بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله الارضین جل فرجه و شریف. بحث ما در مسئله اهل ذمه مربوط به کمیت جزیه، اونچه که جزیه بران وضع می شود و مسائل مربوط به اینکه آیا زیادتر از اون میشه جزیه گرفت، چیزی گرفت به عنوان جزیه یا نه، زمان جزیه و اینکه آیا به واسطه مسلمان شدن شخص جزیه ساقط میشه یا نه، اینها بود که قبلا اینا رو بحث کردیم و مسائلش رو گفتیم. آخرین مسئله‌ای که قبلا بحث کردیم مصرف جزیه بود که حضرت امام فرمودن مصرف جزیه مصرف اخراج اراضی است و مصرف اینها هم مصالح اسلام و مسلمینه، که قبل از تعطیلات ادلهش رو بحث کردیم و گفتیم فرمایش حضرت امام درسته و قابل دفاعه. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم بحث کنیم مسئله دوازدهم هست. توی مسئله حضرت امام رضوان الله علیه می‌فرمایند عقد الذمه من الامام علیه السلام و فی غیبته من نائبه مع بست یده. می‌فرمایند ذمه که یک قرارداد قبلا گفتیم بین اهل ذمه و حاکم اسلامی، یک طرف قراردادش باید امام معصوم علیه السلام باشه و در زمان غیبت امام نائب امام در صورت که بسته ید داشته باشه، یعنی قدرت داشته باشه، این کار رو میتونه انجام بده. و فل حال، یعنی در زمان ما که خب ناظرشون مقصورشون زمان حکومت طاغوته، لو عقد الجائر، اگر شخصی که حاکم جوره عقد ذمه کند با اهل کتاب، کان لنا ترتیب و آثار صحه، ما میتونیم آثار صحت رو مترتب کنیم و اخذ الجزیه منه، و جزیه رو بگیریم از این جائر، یعنی جائری که از اهل کتاب جزیه گرفته، حالا همون پولای جزیه رو به یه شکلی به ما میده. مثلا فرض کنید به خرید و فروشی در ازای ملکی که بهش میفروشیم به ما میده، میتونیم بگیریم؟ امام میفرمان بله میتونیم، که اخذ الجوائز و الاخرجه، همچنان که میتونیم جوائز سلطان، سلطان جور، و اخرجه یعنی مالیات ها، خراج ها رو بگیریم ازش. و خرجو این اهل کتاب بالعقد معهو، یعنی مع الجائر، عن الحربی، اینا دیگه کفار حربی محسوب نمیشن، اینا اهل ذمه محسوب میشن و ما نمیتونیم نسبت به اموال اینها یا جان اینها تعرضی داشته باشیم، یعنی اینا مسئولیت حقوقی پیدا میکنن ولو قراردادی که بستن قرارداد با جائر. نه این واجبه، چون اینجا اصلا معنای جواز نداره، چون اینجا معنا نداره که بگیم جایز است که شما اموال اینا رو محترم بدارید و جایز هم هست که متعرض بشید بهش، این معناش اینه که پس اموالشون احترام نداره، یا اموالشون احترام داره یا نداره، اگه داره حرام تعرض، اگه نداره که جایزه، یعنی هم دایره بین الزام و عدم الزامه، نمیشه یه طرفش هم جایز نمیتونه باشه. بله، حضرت امام رضوان الله علیه دو مطلب رو اینجا فرمودن. مطلب اول عقد الذمه من الامام علیه السلام و فی غیبته من نائبه مع بست یده، عقد ذمه رو امام معصوم میتونه منعقد کنه و در صورتی که غایب باشه نائبش در صورتی که مبسوط الید باشه. مرحوم علامه رضا الله علیه تعبیرشون در تذکرت الفقها ها، حالا بعضی کتاب های دیگه شون هم بعد اشاره میکنیم، صاحب جواهر بهش اشاره میکنه، مثل منتها همینه تقریبا. البته دو مطلب رو معمولا فقها ها با هم گفتن که یکیش عقد ذمه هست که الان محل بحث ماست، که با اهل کتاب بسته میشه و بر اساس اون جزیه گرفته میشه، و یکی عقد هدنه. عقد هدنه یعنی عقد صلح، غیر بحث جزیه است، غیر بحث ذمه است، اینکه ما با یک مجموعه ای صلح میکنیم که در یه جنگی هستیم و بعد باشون صلح میکنیم. حالا اون کفار هم تو عقد هدنه معمولا کفار مورد نظرن. خوش جنبه بحث عقد هدنه با عقد جزیه یا با عقد ذمه فرق میکنه. عقد ذمه در واقع همون اهل کتابی هن که داخل جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن. عقد هدنه معمولا با جوامع دیگره که با یه مجموعه که جنگی داشتن حالا میخوان صلح کن. مرحوم علامه میفهمان عقد الذمه و الهدنه هر دوتا عقد لا یصح، صحیح نیست الا من الامام او نائبهی، یا امام باید باشه یا نائب الامام، یکی از این دوتا اجماعا، ادعای اجماع میکنیش که لا یصح الا من الامام او نائبهی، یعنی صحیح نیست مگر از ناحیه امام یا نائب الامام. خب طبق این عبارت مرحوم علامه قسمت اول فرمایش امام درست میشه، یعنی عقد ذمه از ناحیه امام معصوم یا نائب امام معصوم درسته، جای نافذه، ولی خب طبق این عبارت لا یصح الا من الامام و او نائبهی معناش اینه که غیر از اینا کسی دیگه نمیتونه این کار رو بکنه، از جمله حاکم جور که نه امامه نه نائب الامام. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه عبارتی رو داره که البته یه قسمتش عبارت شرایعه، یه قسمتش هم عبارت ایشون، با اون است که لا یتولی العقد الذمه ولا عقد الهدنه، باز هر دوتا، علی العموم ولا لأهل البلد الكبير ولا السوق ای الناحیه. این کلمه سوق تو عبارت شرایعه، یعنی به نحو عمومی یا به نحو برای یک بلد خاص بزرگ یا برای یه ناحیه متولی عقد ذمه نمیتواند بشود الا امام علیه السلام او من یقوم مقامه فی ذلک، یا کسی که قائم مقام امام باشه در این مسئله، این در مسئله عقد ذمه و یا عقد هدنه، کما صرح به غیر واحد، که صاحب جواهر فرمود تعدادی از فقها به این تصریح کرد. بعد عبارت علامه رو اشاره میکنه در منتها که من آدرسش رو ذکر کردم، که علامه میفرماد ما اصلا در این مسئله مخالف ندیدیم، که الان عرض کردم توی تذکره اصلا ادعای اجماع کرده، حالا دارن صاحب جواهر ندیده بوده عبارت تذکره رو، عبارت منتها رو دیده. عبارت منتها ضعیفتر از عبارت تذکره است، عبارت منتها نفی خلافه، عبارت تذکره ادعای اجماعه. این عبارت رو نقل میکنه، البته بعد میگه که توی عبارت منتها هم علامه داره که الاجماع علی عدم جواز محادنت احد من الرعیت بلدن و سقه، یعنی یک رعیت غیر از امام یا نائب امام نمیتونن در یه شهری یا در یه ناحیه‌ای عقد هدنه، عقد صلح منعقد بکن. پس صاحب جواهر میفرماد این که امام معصوم میتواند چنین کاری رو بکنه، این که جای بحث نیست. خب معلومه که امام معصوم چنین کاری رو میتونه بکنه دیگه، اگه امام معصوم نمیتونه بکنه باید کی میتونه عقد ذمه رو منعقد کنه، این که جای بحث است. اینجا اگر امام معصوم، اینو بنده عرض میکنم، اگر امام معصوم یکی رو مسئول بکنه، بگه آقای فلان شما برو با اهل کتاب قرارداد ذمه ببند، این نافذه، اینم جای بحث نیست. چون این که میگیم امام میتواند عقد رو منعقد کنه، اهم از اینه که خودش شخصا منعقد کنه یا از طریق نائبش، نائب خاص، آقا تو برو با اینها قرارداد ذمه ببند، اینا که جای بحث نیست. اونی که مرحوم صاحب جواهر بهش توجه میکنه، بحث نائب در زمان غیبته، که مقصودش از نائب در زمان غیبت همین فقیه، فقیه جامع الشرایط، که آیا فقیه جامع الشرایط که در زمان غیبت به نحو عمومی نیابت داره از معصوم میتونه عقد ذمه رو منعقد کنه؟ شون میگه بله. به چه دلیل؟ میگه به دلیل عموم یا اطلاق ادله ولایت. حالا ما بحث ولایت فقیه رو نمیخوایم بحث کنیم، اجمالا اشاره میکنیم ادله مختلفی رو تو بحث ولایت فقیه بهش تمسک میکنم. یکی از اون ادله که من تو کتاب ولایت و دیانت توضیح دادم که هم سندن تامه هم دلالتا، همون در واقع توقیع معروفه که در اون ذیلش داره که اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، که اونجا توضیح دادیم ما که عبارت فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، که این دوتا حجیت رو کنار هم ذکر کرده امام معصوم، مقصودش این است که اون چه که من در اون حجت بودم در اون مسئله روات حدیثنا حجت. و مقصود از روات حدیثنا همونطوری که حالا حضرت امام و دیگر فقها توضیح دادن، یعنی فقها، نه راویان حدیث به معنای ناقلان حدیث. بنابراین معنای عبارت اینه که فقها حجت بر شما هستند. و با توجه به اینکه این روایت در دوران غیبت سقراط صادر شده، ناظر به حالت غیبته که حضرت دارن به نحو عمومی یک نیابتی میدن به فقها، میفهمان در زمانی که من نیستم در بین شما، شما نیازمندی به حجتی هستید برای تصرفات خودتون، فقیه به اصطلاح که مجتهد کامل باشه میتواند به نیابت از من عمل کنه. البته حالا در جای خودش توضیح دادیم که فقاهت یک شرطشه، عدالت یک شرطشه، کفایت یعنی توانایی اداره امور هم شرط دیگرش. مرحوم صاحب جواهر بحث ولایت فقیه رو در چند جای جواهر مطرح کرده، اینجا این رو به عنوان امر مسلم ذکر میکنه، چون خودش در جای دیگری تو جواهر که باز عبارت جواهر رو هم من تو کتاب ولایت و دیانت آوردم تو اون قسمت تاریخ نظریه ولایت فقیه، ایشون اونجا این بحث رو مطرح میکنه و بعد اونجا یه تعبیری داره که میگه اونایی که در ولایت عامه فقیه تردید کردن، با اینکه حالا صاحب جواهر خیلی آدم مؤدبی است تو مسائل فقهی و معمولا مثل صاحب حدایق نیست که خیلی تند برخورد بکنه و تعابیر تند به کار ببره، اما اینجا از مواردی است که صاحب جواهر تعبیر تندی به کار میبره. میگه اونایی که در ولایت عامه فقیه تردید کردن، اونا بویی از فقه نبردند، اصلا با کلمات معصومین آشنایی ندارن، که این خیلی در تعابیر صاحب جواهر تنده، یعنی بالاخره میخواد بگه اینا بی سوادن، اصلا هیچی نمیفهمن از اسلام. کسایی که میگن ولایت عامه فقیه ما نداریم، یعنی هیچی نمیفهمن، خیلی تند حرف میزنه اینجا. این قسمت رو صاحب جواهر میگه خب اینم هست که عرض کردم، ما اینجاش هم قبول داریم، بنابراین این که معصوم میتواند عقد ذمه منعقد کنه، این که اصلا جز بدیهیاته دیگه، قدر متیقنش معصومه دیگه، اگه معصوم نمیتونه به کی میتونه دیگه عقد ذمه رو منعقد. این که نایب معصوم میتواند عقد ذمه رو منعقد بکنه، اگر مقصود نایب خاصه، یعنی یک کسی رو معصوم نیابت داده که آقا تو برو با فلان مجموعه عقد ذمه رو منعقد کن، اونم که جای بحث نیست، اون در واقع از اختیارات خود معصوم. اگر مقصود از نائب معصوم یعنی نائب عامش که فقها هستند در عصر غیبت، باز اونم با توجه به ادله ولایت فقیه و اطلاق این ادله که ما قبول داریم در جای خودش، اونم قابل قبوله. البته اینجا صاحب جواهر به این مسئله اشاره نکرده. مقام معظم رهبری یک کتابی دارن راجع به عقد هدنه به نام مهادنه، تو اونجا ایشون به این مسئله اشاره کرده که اونایی که قائلند که در زمان نبودن فقیه ولایت میرسه به عدول مؤمنین، بحثش تو مکاسب خوندید که خب اگر معصوم نیست فقیه ولایت داره، اگر فقیه نبود چی؟ نوبت میرسه به عدول مؤمنین که حالا اون بحثش تو مکاسب. ایشون میگه اگر کسی اون مبنا رو بپذیره، ولایت عدول مؤمنین رو، خب همون ادله ولایت و عدول مؤمنین هم باز کافی است برای اینکه ثابت کنه اگر عدول مؤمنین بودن، یعنی مثلا موقعیتی است که نه معصوم هست نه فقیه، ولی مؤمنین عادلی وجود داره که الان اونا متصدی امرن و اونها قرارداد ذمه رو منعقد میکنن، اونم میشه باز پذیرفت که عقد ذمه‌اش نافذه. اونی که مورد سوال صاحب جواهرم اینجا بیشتر تأکیدشو میذاره رو اون، بحث جائره، همونی که امامم اشاره کرد در ادامه صحبتش. امام فرمود که و فلحال لو عقد الجائر، یعنی عقد ذمه رو جائر منعقد کند، کان لنا ترتیب و آثار سخه. معروم صاحب جواهر میگه بل لا یبعد جریان الحکم الا ما یقع من سلطان الجور، میگه بعید نیست که این حکم حتی بر اون چه که از ناحیه سلطان جور هم واقع میشود تحقق داشته باشه. ببینید مقصود از سلطان جور، من بارها عرض کردم در اصطلاحات فقهی ما، یعنی اون حاکمی که حکومتش مورد تایید اسلام نیست، نه اینکه خودش شخص ظالمی هست، معناش این نیست، خودش هر چقدر میخواد عادل باشه، خیلی آدم خوبی هم باشه، اما شرایط حاکم اسلامی رو نداره، اینو بهش میگن سلطان جور. بنابراین مثلا وقتی که فقیه هست، اگر مثلا یه آدم خیلی خوبی، خیلی آدم درستکاری هم هست، این اقدام به تشکیل حکومت بکنه در جایی که فقیه هست و او ولایت نداره، این میشه سلطان جور. ولی اینکه خیلی آدم خوبی هم باشه، خیلی هم خوب رفتار بکنه، این سلطان جور. مرحوم صاحب جواهر برای این مسئله در واقع دو تا دلیل ذکر میکنه. البته حالا نوع عبارات صاحب جواهر رو میدونید که حالا چه شکلی، الان من عبارت آوردم اونجوری، مثلا نمیگه دو تا دلیل داره، یک دو، ولی دو تا دلیل ذکر میکنه. یکیش روایته، میگه ما روایت داریم از امام رضا علیه السلام که اون روایت دلالت میکند که اگر سلطان جور یک عقد این چنینی رو منعقد کرد، اون عقد نافذ. حالا روایت چلون میکنه راجبه بنی تقلب هست و مصالحه‌ای که کردن با عمر. دلیل دومی که ایشون ذکر میکنه سیره هست، میگه سیره عوام و علما در تمام شهرها و مناطق این است که اینا جزیه ها رو که میگیرند به اصطلاح حکام اینو مصرف میکنن، یعنی از این جزیه هایی که حکام جور میگیرن اینا اجتناب نمی کنن، سیره مستمره متشرعه رو در واقع بهش تمسک میکنه ایشون به اصطلاح امروزی. میگه ما چنین سیره ای داریم و این سیره هم دلیل است بر چنین حکم. و تعبیر ایشون اینه که بل یعدون ذالک من الحلال البین، یعنی عوام و علما این که جزیه ها رو مصرف میکنن جز حلال بینه، یعنی بدون تردید، بدون این که حالا احتمال حرمت بدن استفاده میکنن، کاملا از نظر متشرعه این یه امر حلالیست. میخواد بگه اینجوری نیست که حالا متشرعه از باب عدم تشرعشون عمل کنن بگن خب ممکنه حرام باشه بی خیال بخوریم، نه، اصلا این رو حلال بیان میدونن. این فرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه. روایتی که ایشون اشاره میکنه این روایته، روایت از روایات مرحوم صدوقه که در واقع جزء مرفوعات صدوقه، یعنی صدوق سند نداده به این روایت. صدوق میگه قال رضا علیه السلام، سند خودش رو به روایتش ذکر نکرده. ان بنی تغلب انفو من الجزیته و سألو عمر ان یعفیهم. میگه بنی تغلب که یک گروهی از مسیحیان بودن، بله نصارای بنی تغلب، اینها از جزیه دیگه خسته شدن، بعدشون اومد از عمر خواستن که ما رو ببخش، جزیه از ما نگیر. فخشیه عمر ان یلحقو به روم، عمر ترسید که اگر جزیه رو از اینا قطع نکنه اینا با روم همراه بشن و بر علیه دولت اسلامی اقدام بکنه. فصالحهم، با اینا مصالحه کرد. الا انصرف ذالک ان رؤوسه، که باشه ام نداره، ما جزیه رو از شما برمیداریم. صرف از ذالک یعنی جزیه، ان رؤوسهم یعنی اینو برمیگردونیم از سرهای شما، یعنی جزیه نمیخواد بده. البته عمر اینجوری هم مفتکی نبخشید و ضاعف علیهم الصدقه، ولی صدقه رو مضاعف کرد بر اینها، یعنی باید یه چیزهایی رو بدید، دو برابر بدید اون صدقاتتون رو، ولی چون لازم نیست جزیه بدید. ظاهرا مقصودش از صدقه همین چیزیست که مثلا زکات به عنوان زکات، یعنی صدقات واجب مورد نظره، نه صدقه صدقه مستحبی که مورد نظر نیست. ظاهرا اینه، یعنی به اینا گفت نداره، ما با شما مثل مسلمان ها رفتار میکنیم، مسلمان ها زکات میدن شما هم زکات بدید، خب شما باید دو برابر بدید، جزیه نمیخواد بدید ولی دو برابر باید زکات بدید. حضرت بعد از اینکه این داستان رو نقل میکنه، تا اینجاش که داستان عمره که عمر چنین کاری میکرد، بعد امام رضا علیه السلام فرمود فعلیهم ما صالحو علیه، بر اینهاست اون چه که اینها با عمر سرش مصالحه کردن و رضو بهی و رضایت بهش دادن، تا که الا ان یظهر الحق، تا زمان که دولت حق اقامه بشه، یعنی تا زمانی که حاکم عدلی پیدا بشود. البته حالا این روایت رو خیلی ها تفسیر میکنن الا ان یظهر الحق، یعنی تا زمان امام زمان عجل الله فرجه و شریف، بله اون قطعا یه مصداق بشه، ولی الان یعنی از هر الحق، یعنی تا زمانی که بالاخره یک دولت حقی پیدا بشه، یعنی یه دولتی که مورد پذیرش شریعت باشه پیدا بشه، تا اون موقع این هست. نه به این معنا که اون دولت پیدا شد این از بین میره ها، نه، به این معنا که اگر اون دولت پیدا شد حاکم اون موقع میتونه تصمیمش رو عوض کنه. خب از این روایت صاحب جواهر میگه ما استفاده میکنیم که علی رغم این که حکومت او حکومت مورد تایید شرع نیست، حضرت میفرماد که این مؤثره فعلیهم ما صالحو علیه و رذوبه، اینا همین وضعیت هست الا ان یظهر الحق، که این تعبیر صاحب جواهر ناظر به اینه که کما اومع الیه الرضا علیه الصلاه و السلام فی ما تقدم من ان بنی تغلب علی ما صالحهم علیه عمر حتی یظهر الخلق. میگه خب این اشاره داره به همین که بس اگر حاکم جور هم یه قراردادی با اهل کتاب بست، اون قرارداد نافذه. درسته قراردادی که بسته شده قرارداد جزیه نبود، اینجا این موردی که حالا امام رضا علیه السلام بهش اشاره کرده قرارداد نفی جزیه است. ولی بالاخره همین که قرارداد بستن که جزیه ندن در مقابل صدقات رو دو برابر بدن، حضرت نهادی نافذه. خب اگه قرارداد جزیه هم میبستن همین حکم داشت، یعنی بازم نافذ بود. این یک دلیل که ایشون ذکر میکنه. یک دلیل هم عرض کردم، بحث سیره است. میگه سیره عوام و علما در هر شهری بر تناول جزیه بوده و این رو حلال بیان میشمردن، بنابراین سیره مستمره متشرعه وجود داره. امروز متاسفانه وقت نداریم. من هم معظم رهبری به این روایت توی کتاب مهادنه اشاره کرده، یک اشکالاتی کرده. البته ایشون بحث هدنه رو اونجا بحث کرده، نه بحث جزیه. عقدی که ایشون مورد نظرش عقد هدنه است، نه عقد جزیه. و من عرض کردم فقها عقد هدنه و عقد جزیه رو با هم ذکر کردن، گفتن عقد هدنه و عقد جزیه کار امام و نائب امامه. ایشون با عقد هدنه کار داره، ما با عقد جزیه کار داریم، ولی بعضی جاها با هم مشترک میشه این بحث. از جمله اینجا ایشون یک بحثی کرده راجع به این روایت و یک بحثی کرده راجع به این سیره. روایت رو نپذیرفته، هم خب روایت که ما هم قبول نداریم به لحاظ سندی. حالا ایشون هم دلالی هم اشکال کرده، حالا اونم بحث دلالی هم کرده. و به لحاظ سیره ایشون تو سیره انقلت کرده، ولی آخرش عملا پذیرفته. ایشون گفته نمیشه ما بگیم که اگر یک حاکم، البته ایشون بحث عقد هدنه داره، میگه ما نمیتونیم بگیم که یک حاکم جوری اگر قرارداد بست با دشمنان و صلح کرد، اون قراردادش نافذ نیست. اینو نمیتونیم بگیم. این واضحه که بالاخره چنین قراردادی نافذه، که ایشون یه بحثی داره. حالا به این کتاب مراجعه کنید ببینید ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم.